ساعت 19 به وقت ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این شامگاه روز جمعه. مورخه چهارم دیماه سال 1394 خورشیدی برابر با 25 دسامبر سال 2015 میلادی. درودهای گرم و صمیمانه من و همکارانم از تحریریه رادیو فردا در پراگ پیشکش همگی شما عزیزان در هر جای جهان که هستید. ازتون دعوت میکنم که در یک ساعت پیش رو شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید که در اون از خبر تا گزارش و تحلیل و بسیار بیشتر رو خواهید شنید. اما پیش از اون اجازه بدید مروری داشته باشیم بر دنیای خبرها با همکارم سمیرا قرایی که همینک در استودیو همراه ما. سمیرا سلام.
من هم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو با نگاهی به آخرین تحولات مربوط به ثبت نام نامزدها برای انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی شروع میکنیم. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان میگوید افزایش تعداد داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ابهام انگیز است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جنتی در خطبه‌های نماز جمعه با مطرح کردن بحث اجتهاد درباره کاندیداهای مجلس خبرگان گفت برخی از این افراد حتی نمی‌توانند یک عبارت عربی را درست بخوانند. روز سوم دی ماه آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان نیز با انتقاد از افزایش تعداد داوطلبان ورود به این مجلس گفته بود اهداف دیگری پشت پرده این ثبت نام ها وجود دارد. آیت الله جنتی همچنین با دفاع از عملکرد شورای نگهبان در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی بدون نام بردن از فرد خاصی افسود برخی میگویند صلاحیت ها را مردم باید تعیین کنند، این یعنی کنار گذاشتن قانون اساسی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 28 مرداد ماه گفته بود آنجایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیئت‌های اجرایی هستند نه شورای نگهبان. در پی ابراز نگرانی برخی مقام‌های حکومتی از افزایش تعداد داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان، وزیر کشور ایران گفت که از این بابت احساس نگرانی نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا عبدالرضا رحمانی فضلی در بازدید از ستاد انتخاباتی وزارت کشور گفت که هر چه تعداد کاندیداها بیشتر باشد، امکان انتخاب مردم بیشتر می‌شود. خبری بشنوید از رو سیگه. خبرگزاری تارتاس روز جمعه به نقل از یک مقام نظامی روسیه از تحویل سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران در ژانویه سال 2016 میلادی خبر داد. به گفته این مقام نظامی این سامانه در دو قسمت با فاصله زمانی کوتاه به ایران تحویل داده خواهد شد. بر اساس این گزارش روسیه قصد دارد برنامه تحویل این سامانه به ایران را تا سپتامبر 2016 میلادی به پایان برساند. این خبرگزاری همچنین از آموزش 80 متخصص نظامی ایرانی برای استفاده از سامانه دفاع موشکی S-300 خبر داده است. آموزش این 80 نفر از ماه آینده میلادی در مرکز آموزشی موژایسکی در روسیه آغاز خواهد شد و 4 ماه به طول خواهد انجامید. نارندرا مودی نخست وزیر هند روز جمعه در راه بازگشت از افغانستان در دیداری غیرمنتظره وارد لاهور شد تا با نواز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کند. به گزارش خبرگزاری رویترز مقام‌های رسمی پاکستان گفتند آقای مودی صبح روز جمعه پیش از ترک شهر کابل هماهنگی‌های لازم در خصوص این سفر را در تماسی تلفنی انجام داده بود. نخست وزیر هند پیشتر در خصوص سفرش به لاهور از طریق صفحه شخصیش در شبکه اجتماعی توییتر اطلاع رسانی کرده بود. هومن؟
با سپاس از همکارم سمیرا قرایی که ما رو در جریان آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان قرار داد. اما در ادامه این مجله شامگاهی رادیو فردا، همونطور که گفتم، اخبار، مطالب، گزارش‌ها و بیشتر از اون رو خواهید شنید. اما اجازه بدید که مرور کوتاهی داشته باشیم بر برخی از مطالبی که امشب خواهید شنید. نگرانی‌های ایران به دلیل احتمال توقیف 2 میلیارد دلار اموال بانک مرکزی برای پرداخت غرامت به گروگان‌های پیشین سفارت ایالات متحده آمریکا در ایران. ادامه آلودگی هوا در تهران و برخی شهرهای ایران.
UNDP سازمان برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل تخمین میزنه که ما 6.5% از تولید ناخالص ملیمون رو داریم هزینه میدیم برای آلودگی هوا.
رکود در صنعت خودروسازی ایران به رغم کمک 2500 میلیارد تومانی به این صنعت.
اقتصاد ایران در چنان رکود عمیقی است که این ابزارها نمیتونه اون رو به تحرک وا بداره و باید توجه داشت که صنعت خودرو با صنایع دیگه مرتبطه.
اینها و بیشتر در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. پس از ابراز نگرانی محمد یزدی، رئیس خبرگان رهبری، از میزان ثبت نام‌ها برای نامزدی این مجلس، روز جمعه احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، هم از افزایش تعداد کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ابراز تأسف کرد و آن را ابهام برانگیز خواند. به گفته مسئولان وزارت کشور، تعداد داوطلبان شرکت در انتخابات این دوره مجلس خبرگان رهبری و نمایندگی شورای اسلامی حدود 60% بیشتر از دوره پیشین است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در حالی که امروز جمعه 4 دی ماه آخرین روز نامنویسی داوطلبان انتخابات نمایندگی مجلس دوره 10 در ایران است، واکنش برخی مقامات سیاسی به تعداد ثبت نام کنندگان ادامه دارد. در تازه ترین این واکنش ها، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و خطیب نماز جمعه امروز تهران، در سخنانی افزایش تعداد داوطلبین انتخابات هر دو مجلس را ابهام برانگیز خواند. دبیر شورای نگهبان در انتقاد به افزایش تعداد نامزدهای انتخابات خبرگان، اجتهاد برخی از این افراد را زیر سوال برد.
مثلا در خبرگان همه اینا که 700 800 نفر که اومدن ثبت نام کردن، همه اینا خودشون مشهد میدونن. بعضیاشون یک عبارت عربی به دستشون بده نمیتونن درست بخونن، یک کتاب فقهی نمیتونن بخونن. چرا میان اینجور زحمت درست میکنن؟
خطیب نماز جمعه تهران با حق و ناس خواندن نظارت استصوابی شورای نگهبان مدعی شد که غربی‌ها در صدد حذف شورای نگهبان با هدف ضربه زدن به ولایت فقیه هستند.
نظارت استصوابی حق و ناس یک پژوهشگری است به نام فوکویاما. این ژاپنی اصل طبقه آمریکاست. به آمریکایی‌ها میگه اگر می‌خواید موفق بشید در ایران باید ولایت فقیه را بزنید. فوکویاما میگه، خطیب جمعه نمیگه، میگه شورای نگهبان جوان هم جز با حمله به نظارت استصوابی از بین نمی روند.
احمد جنتی همچنین با حمایت قاطع از عملکرد شورای نگهبان در تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات گفت برخی شیاطین میگویند حق و ناس، یعنی همه در انتخابات تایید صلاحیت شوند.
بعضی‌ها میگن که اصلا صلاحیت‌ها رو مردم باید تعیین بکنن. یعنی چی؟ یعنی قانون هیچ. بعضی شیاطین اسباب دستشون شد، شروع کردن استفاده کردن که حق و ناسه. یعنی چی؟ یعنی هر کی اومد حق داره تایید بشه، حق داره بر مجلس.
یک روز پیش از این اظهارات، محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، با انتقاد از رشد 60% نام نویسی برای شرکت در انتخابات خبرگان گفت که به نظر می رسد اهداف دیگری در پشت این نام نویسی ها قرار دارد. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه، درباره علت نگرانی جناح محافظه‌کار در ایران نسبت به افزایش تعداد داوطلبان مجالس نمایندگی و خبرگان رهبری به رادیو فردا میگوید:
منشأ نگرانی رو در واقع فراخوان آقای هاشمی میبینن و فراخوان آقای روحانی، یعنی حدود یک سال هستش که آقای هاشمی در مورد انتخابات صحبت میکنه، بیشتر آقای هاشمی روی خبرگان تمرکز داشته، چون منشأ این دعوت رو از طرف جناح دولت یا اصلاح طلب میبینن، الان نگران هستن که یک برنامه‌ای در واقع پشت این باشه که آقای یزدی هم دیروز بهش اشاره کردش. قبلا صحبت کرده بودن که اصلاح طلب‌ها میخوان سونامی کاندیدا ایجاد بکنن که رد صلاحیت کردنشون تو این زمان کوتاه دشوار باشه. قبلا آقای جنتی بین واکنشش رو داده بود، گفت ما دیگه اگر کسی رو نشناسیم رو هم رد صلاحیت میکنیم، یعنی دیگه بحث براحت و عدم براحت اینا هم یه قدم برد اون برتر. الان هم اینم دنباله همون نگرانی هستش. امروز در صحبت‌های آقای جنتی ایشون رد صلاحیت و نظارت استصوابی رو هم جز حق الناس میدونه، اونها رأی مردم رو جز حق الناس میبینن. اصل این اختلاف نظرها به خاطر دو تا تفکر مختلفی هستش که الان حول و حوش مسائل انتخابات در ایران در جریان هستش و گاه به گاه این جدال‌ها خودش رو حالا در سخنرانی علنی نشون میده.
ابراز نگرانی محافظه‌کاران از افزایش تعداد داوطلبان نمایندگی برای هر دو مجلس خبرگان رهبری و نمایندگی شورای اسلامی در حالی است که روز جمعه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست رسانه‌ای با خبرنگاران این افزایش را نشان دهنده نشاط در انتخابات دانست.
مجلس خبرگان رهبری این دوره حدود 801 نفر، این 62% ما افزایش داشته، این نشان دهنده انشاءالله نشاط و مشارکت بیشتری است.
از سوی دیگر حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور روز جمعه به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت که تعداد داوطلبان برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی از مرز 10,000 نفر عبور کرده است. به گفته آقای امیری از روز شنبه 5 دی ماه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به مدت 10 روز ادامه می‌یابد و افزود که هیئت‌های اجرایی در صورت صلاح دید علاوه بر استعلام 4 گانه اجازه دارند از نامزدها تحقیقات محلی کنند.
گزارش رضا جمالی بود درباره نگرانی برخی از مسئولان ایران از افزایش تعداد کاندیداهای انتخابات مجلس و مجلس خبرگان رهبری.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اگرچه بنابر گزارش‌ها از واشنگتن غرامتی که قرار است به گروگان‌های پیشین سفارت آمریکا داده شود از جریم‌های پرداختی یک بانک فرانسوی خواهد بود، اما در ایران هنوز این نگرانی وجود دارد که اگر بانک مرکزی ایران در پرونده‌ای در دیوان عالی آمریکا شکست بخورد، اموال 2 میلیاردی این بانک نیست که توقیف شده به عنوان غرامت استفاده شود، موضوعی که ایران می‌گوید دولت آمریکا مسئول آن است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
444 روز گروگان گرفته شدن دیپلمات‌های آمریکایی بیش از 36 سال بعد همچنان خبرساز است و در روند سیاست‌گذاری‌های واشنگتن تاثیرگذار. بودجه دولت آمریکا جمعه گذشته 27 آذر به تصویب کنگره رسید، اما یک هفته طول کشید تا خبرگزاری‌های بین‌المللی در میان صدها صفحه این قانون به موضوع گروگانگیری و نام ایران بر بخورند. در قانون بودجه سال آینده آمریکا ماده‌ای با این عنوان در نظر گرفته شده است: خسارت به قربانیان آمریکایی اقدامات تروریستی دولتی. از جمله مواردی که در این قانون به طور مشخص به آن پرداخته شده، پرونده گروگان‌های آمریکایی در تهران و خانواده‌های آنهاست. این قانون مقرر کرده که هر کدام از گروگان‌ها که حال برخی از آنها دیگر زنده نیستند، به ازای هر روز که در ایران گروگان بودند، حداکثر 10,000 دلار دریافت خواهند کرد که مبلغ دریافتی نهایی آنها را می‌تواند به حدود 4.5 میلیون دلار برساند. همسر یا فرزندان گروگان‌هایی که دیگر زنده نیستند هم قرار است تا 600,000 دلار دریافت کنند. مبالغی که قرار است از محل جریمه‌هایی که یک بانک فرانسوی به آمریکا پرداخت کرده تأمین شود. بانک فرانسوی بی ام پی پاریبا به دلیل دور زدن تحریم‌های مرتبط با ایران، سودان و کوبا به پرداخت جریمه 9 میلیارد دلاری محکوم شد و آنطور که روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده، بخشی از این پول به صورت فوری برای پرداخت به گروگان‌ها یا خانواده‌هایشان در اختیار است. روندی که سناتور دموکرات هری رید درباره آن گفته است که اگرچه برخی از گروگان‌ها درگذشتند، اما او از این قانون راضی است، چرا که به گفته او در نهایت پایانی بر این پرونده برای همه کسانی خواهد بود که از حکومت ایران رنج کشیدند. گروگان‌های آمریکایی و خانواده‌هایشان سال‌ها بود که در دادگاه‌های مختلف سعی در دریافت غرامت از ایران داشتند، اما توافق الجزیره که به آزادی آنها منجر شده بود، پرداخت غرامت را منع کرده بود و حال غرامت از منبعی به این افراد داده خواهد شد که تنها غیر مستقیم با ایران ارتباط دارند. بنابر قانون بودجه و این ماده مشخص از آن، سایر قربانیان تروریسم از جمله حملات 11 سپتامبر نیز قرار است غرامت دریافت کنند و برای همه این پرداخت‌ها قرار است صندوقی در نظر گرفته شود که اگرچه در ابتدا از جمله جریمه‌های پرداختی بانک BNP در آن قرار می‌گیرد، اما این صندوق می‌تواند به مبلغ ذخیره خود اضافه کند. یکی از موارد ذکر شده برای اضافه کردن منابع صندوق، پرونده مناقشه برانگیز پیترسون علیه بانک مرکزی است. دبرا پیترسون خواهر یکی از کشته شدگان بمبگذاری سال 1983 در بیروت است. او و خانواده سایر قربانیان آن اتفاق چند سال پیش، هنگامی که از وجود اموال ایران در سیتی بانک نیویورک مطلع شدند، خواستار دریافت غرامت از محل این اموال شدند. دولت باراک اوباما حدود 3 سال پیش رأی به توقیف اموال بانک مرکزی در سیتی بانک داد. برخی قانونگذاران آمریکایی نیز همراه با پیترسون و سایرین تا امروز پشتیبان پرداخت غرامت از این محل هستند. دیوان عالی آمریکا در ماه آینده میلادی قرار است دفاعیات ایران در دوران تجدید نظر را بشنود. بانک مرکزی میگوید دخالت کنگره در این پرونده قضایی استقلال دادگاه را زیر سوال برده است. در صورتی که حکم نهایی دیوان عالی آمریکا به نفع بانک مرکزی نباشد، آن وقت بیش از 2 میلیارد دلار اموال این بانک نیز میتواند به صندوق خسارت به قربانیان آمریکایی اقدامات تروریستی دولتی اضافه شود. موضوعی که دولت ایران از همین حالا به آن واکنش نشان داده و حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته در صورت دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران و نهادها و اتباع آن، دولت آمریکا مسئولیت جبران خسارت و پرداخت غرامت را بر عهده دارد.
نگرانی های ایران به دلیل احتمال توقیف 2 میلیارد دلار اموال بانک مرکزی برای پرداخت غرامت به گروگان های پیشین سفارت آمریکا در تهران در گزارشی از هانا کاویانی بود.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
در ایران به رغم تزریق سرمایه دولتی به صنعت خودروسازی، آمار تولید خودرو حاکی از کاهش چشمگیر نسبت به سال گذشته است. ساعتی پیش در گفتگو با احمد علوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی در سوئد، نخست از او پرسیدم که چرا هزینه 2500 میلیارد تومانی از منابع سیستم بانکی در صنعت خودروسازی نتوانسته این بخش از اقتصاد کشور را از رکود خارج کند. احمد علوی:
تأثیرات تزریق منابع مالی به این شکل البته چندان غیر منتظره نبود. بسیاری از کارشناسا پیشبینی میکردن که تأثیر اندکی خواهد گذاشت استفاده از این شیوه برای فعال کردن صنعت خودرو، و دلیل این که نتونست تأثیر بگذاره اینه که اقتصاد ایران در چنان رکود عمیقی است که این ابزارها نمیتونه اون رو به تحرک وا بداره، و باید توجه داشت که صنعت خودرو با صنایع دیگه مرتبطه، و همچنین باید توجه داشت که خودرو برای طبقات متوسط معمولا کاربرد داره و این طبقه قدرت خرید خودش رو در این 10 سال اخیر به شدت از دست داده، و به هر حال با تزریق این مبلغ نمیشد صنعت خودرو رو نجات داد و نه اینکه اساسا میشه مصرف رو به شکل پایدار بالا نگه داشت که صنعت خودرو بتونه محصولاتش رو بفروشه. صنایع دیگه از قبیل صنعت ساختمان هم دولت تلاش کرد با استفاده از تزریق پول به این شیوه اون رو فعال کنه که اون هم تأثیر تغییر نداشته.
طبق آخرین آمار وزارت صنعت، میزان تولید خودرو در کشور اونطور که خبرگزاری فارس نوشته طی آبان ماه امسال 55493 دستگاه بوده که نسبت به آبان 93 42.3% کاهش داشته. کمپینی چند وقت پیش راه افتاده بود با عنوان خرید خودروی صفر ممنوع. این کمپین چه نقشی در این کاهش چشمگیر داشته؟
به نظر نمیاد که اون کمپین به نقش اساسی داشته باشه در این کاهش تقاضا. بلکه باید توجه کرد که کاهش تقاضا برمیگرده به قدرت خرید خانوار و خریداران خودرو. حالا تقاضا در اونجا کم شده. چرا؟ به خاطر اینکه خودرو یک کالای سرمایه‌ای است و تنها دسترسی به نقدینگی نیست که در واقع تحریک ایجاد میکنه در بخش تقاضا، بلکه میبایست چشم‌انداز آینده روشن باشه. علارغم اقدامات دولت و علارغم اینکه به هر حال تلاشایی شد به شکل مسکن، ولی به خاطر اون کاهش قدرت خرید و همچنین نبود چشم‌انداز روشن، خانوار حاضر نیست سرمایه خودش رو سرمایه گذاری کنه، منابع خودش رو سرمایه گذاری کنه در خودرو که یک کالای سرمایه است.
توافق هسته‌ای ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 و همون برجام چه تأثیری میتونه داشته باشه برای خروج احتمالی صنعت خودروسازی ایران از رکود؟
تا وقتی اینکه تقاضا به شکل واقعی افزایش پیدا نکنه، توافق‌های سیاسی از قبیل برجام نمیتونه مؤثر واقع بشه، کما اینکه تجربه ما هم این رو نشون میده، یا حتی نگاه به بازار بورس هم نشون میده که به هر حال این چنین توافقات یک تأثیر اندک و کوتاه مدتی داره، ایجاد اشتیاق میکنه، ولی از اون جهت که نتایجش تا ملموس نشه نمیتونه تحریک بکنه تقاضا رو. بنابراین باید انتظار داشت که اثرات واقعی اقتصادی که پس از برجام البته اگر انجام بشه و تأثیراتش پایدار باشه، اون موقع است که میتونه تأثیر بذاره که قدرت خرید خانوار ابتدا بره بالا، و بعد از اینکه قدرت خرید خانوار و حتی بخشای دیگه رفت بالا، اون موقع است که تقاضا برای خودرو و یا حتی ماشین‌های سنگین افزایش پیدا بکنه.
و سوال آخر این که راه نجات صنعت خودروسازی ایران چیه به نظر شما؟
صنعت خودروسازی ایران در شرایط فعلی و با این ساختار راه حل خاصی نمیشه براش پیدا کرد، بلکه راه حلش در چارچوب همون به اصطلاح راه حل کلان اقتصادی ایران، به این معنا تا وقتی ثبات سیاسی، تا وقتی ثبات اقتصادی و رشد حاصل نشه و به هر حال این نقدینگی در چارچوب اقتصاد به گردش در نیاد و قدرت خرید خانوار و بنگاه بالا نره، نمیشه انتظار داشت که صنعت خودرو وضعش بهتر از این بشه.
رکود در صنعت خودروسازی ایران به رغم تزریق سرمایه دولتی به این صنعت بود. در گفتگویی که با احمد علوی، پژوهشگر و استاد دانشگاه در سوئد داشتم.
با وجود انتقادهای بین المللی از شمار اعدامها در ایران، روند استفاده از این مجازات همچنان ادامه دارد.
هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن این جرائم شده باشه.
نقض حکم اعدام محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه. با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
پرویز کلانتری، استاد پیشکسوت طراحی و نقاشی و ابداع کننده یک سبک نقاشی موسوم به کاهگری، پس از عمری فعالیت در گستره هنرهای تجسمی و ادبیات یک سالی است که بر اثر عارضه مغزی در منظرش در تهران بستری است و درمان و معالجه مداوم تا کنون در بهبودی او اثر محسوسی نداشته است. همکار ما شهرام میریان با بهره‌گیری از گفتگویی که پیش از این با آقای کلانتری در آلمان داشته گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
خشت و هر دیوار حرفی دارد با تو، رازی دارد از حوادث جهان و گذشته زمان. ساییدگی دیوار از باد است، از باران است، از گذشته زمان است، و این زمین که با اطمینان زیر پایت آن را حس می‌کنی، اشارتی است در آینه خشت به ناپایداری. و خشت نمودار خاک است و سرنوشت، سرگذشت تبار ماست بر دیوار تا بماند به یادگار، به رسم، به نقش، به شکل.
شعر کوتاهی از پرویز کلانتری را که در پیوند با فلسفه آثار کاکلی خود سروده با صدایش شنیدید. هنرمندی که 84 سال دارد، جزء نسل اول دانش آموختگان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است و ضمن تدریس تاکنون آثارش نیز در ده‌ها نمایشگاه در داخل و خارج ایران به تماشا گذاشته شده. پرویز کلانتری از 26 سالگی تا کنون نزدیک به 30 کتاب کودکان و نوجوانان را نقاشی کرده و در نخستین جشنواره تصویرگری کتاب‌های درسی از او به عنوان قدیمی‌ترین نقاش کتاب‌های درسی تجلیل شده. استاد پرویز کلانتری در اوائل 40 سالگی سبک نوینی هم وارد هنرهای تجسمی ایران کرده که به نقاشی‌های کاهگلی موسوم است. اینکه این سبک و شیوه چگونه پا گرفت، اولین پرسش چند سال پیش ما از آقای کلانتری در آلمان بود.
تو دانشکده هنرهای زیبا تدریس میکردم. کارم این بود که شاگردای رشته معماری رو میبردم به مناطق حاشیه کویر مثل کاشان و یزد و اینا طراحی میکردم. بیشتر از 5 سال مشغله ذهنی من این بود که این کاگل رو آوردم رو تابلو و روش نقاشی کردم.
شما برای کشیدن یک تابلو مثل این تابلویی که بغل دست شما هست چند وقت صرف میکنید؟
خود نقاشی وقتی نمیبره، اما یک زمان پتانسیل باهاش هست که پشت این تابلو پنهانه، اونم پرسه زدن در این مناطق و تهیه عکس و مواد و اسکیس و این چیز هست. البته یه کارهای دیگه ای داره توی استودیو، اینکه بوم نقاشی رو از کاگل اندود کنم، این یه وقتی میبره و بعد با مراجعه به اون اسکیس ها این نقاشی رو کاملش کنم. کامل کردن اون نقاشی در آتلیه زیاد وقتی نمیبره، اما اگر اون وقت پرسه زدن تو اون بیابونا رو بخوای بهش اضافه کنی نمیدونم چقدر میشه.
شما در آغاز کارتون با چه مشکلاتی روبرو شدید؟
اول اینکه 2-3 سال نقاشی‌های من ناموفق بود، گلا خورد میشد میریخت. تو مونیخ یه نمایشگاه دست جمعی در اون سالها بود که نقاشی‌های من خورد شد، ولی به قدر این موضوع برای من جذاب بود که دست بردار نبودم، تا اینکه بالاخره تکنیکی پیدا کردم که تونستم اینو ثبت کنم و الان قابل شستشو این نقاشی.
شما چطور شد اصلا کاهوگل رو انتخاب کردین برای بیان احساس خودتون؟ مقصودم این که کاهوگل آیا مفاهیم خاصی برای شما داشت؟
بینش اینه که شما وقتی این دیوار رو نگاه میکنیم با این شیارهایی که روش افتاده، یک معنایی داره، یه پیامی همراه خودش داره. اونم اینه که اینجا آدمایی زندگی میکردن، این خونه ها رو ساختن، یادگاریشون رو روی این دیوارا گذاشتن و حالا رفتن، زمانی گذشته و ما حالا داریم اینا رو نگاه میکنیم.
پرویز کلانتری علاوه بر نقاشی و تصویرگری کتاب‌های درسی تاکنون چند مجموعه داستان هم منتشر کرده. یکی از آثارش در فهرست تمرهای ویژه سازمان ملل به چاپ رسیده و تابلوی مشهور او هم با نام شهر ایرانی در مقر سازمان ملل در شهر نایروبی قرار دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما مثل همه مجله های شامگاهی اجازه بدید که بریم سراغ اخبار ورزشی با فریبرز غریب.
رقابت‌های فوتبال انتخابی المپیک 2016 ریو دو ژانیرو در قاره آسیا از کمتر از 20 روز دیگر آغاز می‌شود، اما محمد خاچپور سرمربی تیم ملی امید ایران که باید تیمش را در میدان انتخابی المپیک هدایت کند، در گفتگو با سیما از مشکل قراردادش با فدراسیون فوتبال می‌گوید.
این بحث قرارداد یک بحث فکر میکنم دیگه لوسی شده، چون یک ساله که فدراسیون به تعهداتش عمل نکرده و امروز اگر بنا بود من نرم قطعا بحث قرارداد نبود.
رقابت‌های انتخابی المپیک در آسیا از 22 دی ماه در دوحه قطر آغاز می‌شود و تیم ایران علاوه بر میزبان با تیم‌های سوریه و چین هم باید دیدار کند. فوتبال ایران حدود 40 سال است که نتوانسته به المپیک راه یابد. فدراسیون جهانی وزنه‌برداری شب گذشته اسامی 17 وزنه‌بردار از کشورهای مختلف را که نتیجه آزمایش دوپینگشان در رقابت‌های جهانی هیوستن آمریکا مثبت شده اعلام کرد، که در این بین نام الکسی لوچوف قهرمان فوق سنگین روسیه هم دیده می‌شود. بدین ترتیب مدال طلای لوچوف که در مسابقات جهانی آمریکا رکورد حسین رضازاده قهرمان پیشین سنگین وزن ایران را شکسته بود پس گرفته می شود و رضازاده همچنان رکورددار دسته فوق سنگین جهان است. در رقابت‌های لیگ دسته اول ایران، بازیکنان تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان به دلیل عدم دریافت حق و حقوقشان در دیدار دیروز مقابل تیم ماشین‌سازی به میدان نرفتند. سرپرست تیم آلومینیوم هرمزگان به خبرگزاری فارس گفته بازیکنان تیم 6 ماه است که هیچ پولی دریافت نکردند. طبق برنامه تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان قرار بود دیروز برای دیدار با تیم ماشین‌سازی به تبریز سفر کند که به دلیل مشکل مالی این سفر انجام نشد. و در این ایام تعطیلی جشن‌های پایان سال میلادی از لیگ‌های معتبر فوتبال اروپا فقط لیگ برتر انگلیس بازی‌هایش بدون وقفه و حتی با شتاب بیشتری ادامه دارد. طبق برنامه همه 10 دیدار هفته 18 لیگ برتر جزیره فردا شنبه برگزار می شود که در مهمترین نبرد لستر سیتی پدیده این فصل فوتبال انگلیس که در میان مدعیان بزرگ الان در صدر جدول ایستاده در خانه تیم لیورپول به مصاف این تیم می رود. بازی منچستر یونایتد با استوک سیتی که به نوشته رسانه‌های انگلیسی برای لوئیس فان خال سرمربی شیاطین سرخ نبرد مرگ و زندگی است هم از جمله بازی‌های جذاب فردا است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 در ایران. به بخش دوم مجله شامگاهی امشب با من هومن عسکری میزبان شما در این مجله خوش آمدید. پیش از هر چیزی مثل همیشه مروری خواهیم داشت بر دنیای خبرها با همکارم سمیرا قرایی که همینک در استودیو همراه ماست.
پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیکای جهان در پیامی به مناسبت کریسمس حمایت همه جانبه خود را از تلاش‌های سازمان ملل متحد برای پایان بخشیدن به جنگ در سوریه و لیبی اعلام کرد. پاپ که از فراز بالکن مرکزی میدان پیتر مقدس سخن می‌گفت، در صحبت‌هایش به آنچه اقدام‌های خشن تروریستی در پاریس نامید هم اشاره کرد و خواستار اتحاد برای پایان دادن به اعمال به گفته او ظالمانه گروه های شبه نظامی اسلامگرا شد. او در بخش دیگری از پیام خود خطاب به اسرائیلی ها و فلسطینی ها با اشاره به محل تولد پیامبر مسیحیان گفت، جایی که در آن صلح به دنیا آمده، هیچ جایی برای نفرت و جنگ وجود ندارد. رهبر مذهبی کاتولیکای جهان به مسئله پناهجویان پرداخت و خواستار همبستگی و پناه دادن به آنها شد. پاپ فرانسیس همچنین گروه موسوم به خلافت اسلامی یا همان داعش را به سبب تخریب میراث فرهنگی و معنوی جهان نکوهش کرد. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با استفان دی میستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه خواستار شد که فهرست آنچه گروه‌های تروریستی نامید بدون تقسیم به خوب و بد تعیین شود. به گزارش خبرگزاری فارس، معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران در این گفتگو بر تعیین فهرست گروه‌های تروریستی در سوریه منبعث از کمیته نشست نیویورک تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان 29 آذر در سفر به نیویورک از تشکیل کارگروهی برای تنظیم فهرست گروه‌های تروریستی در سوریه خبر داده بود. و سرانجام اینکه نارندرا مودی نخست وزیر هند روز جمعه در راه بازگشت از افغانستان در دیداری غیر منتظره وارد لاهور شد تا با نواز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کند. به گزارش رویترز، مقام‌های رسمی پاکستان گفتند آقای مودی صبح روز جمعه پیش از ترک کابل هماهنگی‌های لازم در خصوص این سفر را در تماسی تلفنی انجام داده بود.
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی که ما رو در جریان آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان قرار داد. اما اجازه بدید باز هم بریم به ایران، جایی که آلودگی هوا در تهران، کرج، عراق و تبریز تا 3 روز آینده ادامه داره. این را سازمان هواشناسی ایران اعلام کرده. با اینکه آلودگی هوا 3 روز مدارس را به تعطیلی کشاند و بسیاری از فعالیت‌های عمرانی در محدوده تهران، ری و شمیرانات را متوقف کرد، اما این آلودگی همچنان ادامه دارد. داستان این روزهای آلوده در گزارشی از رویا ملکی.
هوا همچنان آلوده است. روز جمعه سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد این آلودگی در تهران، کرج، عراق و تبریز تا 3 روز آینده ادامه دارد. با این روند تعداد روزهای آلوده به 17 روز خواهد رسید. خبرگزاری ایسنا نوشت معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز جمعه در آذربایجان غربی از کاهش روزهای هوای ناسالم در کلان شهرها خبر داده است. ابتکار گفته است به غیر از 8 کلانشهر گزارشی حاکی از اینکه هوا در مراکز دیگر استانها در وضعیت حاد قرار دارد ارائه نشده است. در هفته که گذشت مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گفت اگر در مورد آلودگی هوا به نتیجه نرسیم جلسه تأمین شهر تشکیل می‌دهیم.
و به هر حال دیگه اگر نشه ما مجبور میشیم شورای تأمین شهر رو تشکیل بدیم، شورای تأمین استان رو تشکیل بدیم و بگیم این ایجاد ناامنی میکنه و از اون جهت بررسیش بکنیم.
منابع آمار سازمان ثبت احوال 4669 مورد مرگ و میر در آبان ماه امسال در تهران ثبت شده، اما مشخص نیست چه تعداد از آنها جان خود را به هوا دادند. گرچه میزان خسارت جانی بر اثر آلودگی هوا در ایران را نمی شود برآورد کرد، اما اسماعیل کهرم استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست مقیم تهران می گوید ایران 6.5% از تولید ناخالص ملی خود را به آلودگی هوا می دهد.
از نظر ریالی و دلاری اینطور پیش بینی شده. UNDP سازمان برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل تخمین می زنه که ما 6.5% از تولید ناخالص ملیمون رو داریم هزینه می دیم برای آلودگی هوا. این یک رقم بسیار بسیار زیادیست، یک چاه ویلیست که ما درآمدمون که حاصل تلاش 75 میلیون ایرانی هست توی این چاه ویل میریزیم.
همه به دنبال مقصرند. یک شهروند ساکن تهران به رادیو فردا میگوید جان شهروندان برای مسئولان بی ارزش است.
باور کنید مسئولان در ایران برای مبارزه با آلودگی تهران مبالغه میکنن و دروغ میگن. اینا اگه راست میگن برای یک بارم شده با وسیله نقلیه عمومی جابجا بشن، نه هر کدوم شخصا یک ماشین خصوصی داشته باشن، و بالاتر از همه فروختن آرم طرح ورود به منطقه ترافیک اینو لغو کنه. آقا چه معنی داره اگر شما مبارزه میکنید با آلودگی؟ چرا طرح روزانه میفروشید، ساعتی میفروشید، هفتگی میفروشید؟ پس با این فروش دارید دروغ میگید به مردم.
علیرضا جهانگیری رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا موتورسیکلت ها را دلیل اصلی آلودگی هوا می داند.
در تهران 3.5 میلیون دستگاه خودرو در حال تردد هست، فعاله. 168 هزار دستگاهشون فرسوده است و اغلب اون هم به صورت وسایل نقلیه عمومی اعم از تاکسی، ون، اتوبوس در خصوصا در هسته مرکزی تهران تردد میکنن. موتورسیکلت ها یکی از عوامل مخرب و مداخله‌گر در محیط زیست است، هم از لحاظ آلودگی های صوتی، هم از لحاظ آلودگی های تنفسی.
در روزهایی که گذشت آلودگی هوا مدارس را به تعطیلی کشاند، اورژانس تهران را به حالت آماده باش درآورد، فعالیت معدن شن و ماسه اطراف استان تهران و فعالیت‌های عمرانی در محدوده تهران، ری و شمیرانات را تعطیل کرد و باعث شد که هیچ آرم تر ترافیک روزانه‌ای صادر نشود. اما قصه آلودگی هوا همچنان ادامه دارد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و بدین ترتیب به برنامه جامعه می رسیم که کاریست از همکارم بنیامین صدر.
جامعه در بیمارستان‌های ما چی می‌گذره؟ جایی که باید اطمینان بخش بیماران و خانواده‌های اونها باشه و اعتماد رو برای اونها معنی کنه. شما هم حتماً گذرتون به بیمارستان یا یک مرکز درمانی افتاده. آیا به کار شما یا بیمارتون درست و به موقع و با دلسوزی رسیدگی شده؟ سلام. من بنیامین صدر این هفته هم کنار شما هستم با یک مجله جامعه دیگه. در مجله این هفته به 2 اتفاق تلخ که به دلیل بی‌مبالاتی و کم توجهی رخ داده نگاه می‌کنیم. دو اتفاق البته به فاصله چند روز از هم رخ داد و واکنش‌هایی رو هم به دنبال داشت. اولی خبر جدا شدن سر یک نوزاد هنگام زایمان و مرگ مادرش به دلیل تعلل در عمل سزارین که در چابهار اتفاق افتاد و دومی مرگ یک زن جوان به دلیل تصادف، اون هم جلوی یک بیمارستان در میدان فاطمی تهران و تعلل در انتقال اون به داخل بیمارستان. با من و این برنامه همراه باشید تا با هم نگاه کنیم به این دو خبر. دو هفته پیش رسانه‌ها در ایران خبری رو منتشر کردند. خبری که از این قرار بود: زن باردار جوانی رو در بلوچستان ایران برای زایمان به بیمارستان امام علی چابهار می‌برند. در همین حین شرایط مادر برای زایمان خطرناک میشه. زمان به سرعت میگذره و با توجه به اینکه زایمان عادی از طرف کادر پزشکی خطرناک ارزیابی میشه، اقدامی هم برای سزارین نمیشه. موضوعی که دلیل اون اصرار همراهان به زایمان طبیعی این زن جوان بوده. اون هم به دلیل ترس از خرج و مخارج عمل سزارین. با توجه به این موضوع، پزشک در اتاق عمل برای بیرون کشیدن نوزاد از شکم مادر اقدام میکنه که متاسفانه شانه‌های نوزاد در شکم مادر گیر میکنه و سر از تن نوزاد جدا میشه. بعد از اون هم با دستپاچگی کادر پزشکی عمل سزارین انجام میشه که به دلیل خونریزی بیش از حد مادر، این زن جوان جان خودش رو از دست میده. عبدالستار دوشوکی رئیس مرکز مطالعات بلوچستان که بعد از این حادثه به تعلل رسانه‌ها برای پوشش دیرهنگام و نچندان جدی این خبر اعتراض داشت و این موضوع رو پیگیری کرده، برای ما بیشتر توضیح میده.
در بیمارستان امام علی در چابهار هنگام زایمان پزشک به دلیل حالا ندانم کاری یا غیر حرفه‌ای بودن یا به هر دلیل دیگری سر نوزاد رو از بدن جدا میکنند و طبق خبر خبرگزاری ایرنا، یعنی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، بعد از این حادثه پزشک از درب پشتی اورژانس فرار میکنه و این نشون میده که به هر حال یک سری خطاها در اونجا صورت گرفته و بعد از اونم بیمارستان اصرار میکنه که باید خرج عمل سزارین رو که بعدن به خاطر حادثه ناچار شدن اون رو انجام بدن به مقدار 11 میلیون پرداخت کنه که این خانواده نداشتن و یکی از دلایلی که اصرار داشتند زایمان از طریق طبیعی صورت بگیره تا سزارین شاید هم به خاطر مخارج بیمارستان هم بوده. به هر حال بیمارستان اصرار داشت که جسد رو نمیدن مگر اینکه این مبلغ پرداخت بشه.
حادثه بیمارستان امام علی چابهار تقریبا همزمان با ماجرای درآوردن بخیه‌های صورت یک کودک به دلیل ناتوانی مالی خانواده در بیمارستان خمینی شهر اصفهان اتفاق افتاد. اما این خبر برعکس خبر حادثه اصفهان با تأخیر به گوش مردم رسید و اونطور که باید هم به اون پرداخته نشد. بشنوید صدای حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر رو که درباره این موضوع با ما صحبت کرده.
در سیستان و بلوچستان که جزو مناطق محروم کشور هست، میزان مرگ و میر کودکان هنگام زایمان 3 برابر توسط کشور و خب همچنین مرگ و میر مادر به هنگام زایمان. متاسفانه اخبار به خوبی منعکس نمیشه به خاطر اینکه خب رسانه‌های ایران بیشتر مرکزگرا هستن. ناکارآمدی مدیریتی خب در بعضی عرصه‌ها قاعدتا نباید دیده بشه. مثل عرصه بهداشت ما شاهد این موضوع هستیم و در بسیاری از مناطق محروم این بیشتر بارز هست. به طور مشخص همین بلوچستان که در این مورد در واقع موقعی که زایمان صورت میگیره، خب قاعدتا باید وقتی که یک مادر دوران حاملگی خودش رو میگذرانه به کرات معاینه بشه و تشخیص داده بشه که یک زایمان میتونه به راحتی صورت بگیره یا با دشواری همراه خواهد بود و ظاهرا این کار به درستی انجام نشده و هنگام زایمان یک نوزاد سرش کنده میشه و بعدن در اون جو هیجانی موجود مادر رو هم سعی میکنن سزارین بکنن و نهایتا مادر هم کشته میشه.
جامعه
من
مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی میگذره.
اما در صورت بروز خطای کادر درمان و پزشک یا اهمال کاری و سهل‌انگاری پرسنل بیمارستان‌ها، آیا بازتاب رسانه‌ای و برخورد جدی از طرف نهادها و سازمان‌های مسئول درست و به موقع صورت می‌گیرد؟ و اگر اینطور هست، آیا پوشش خبری یا برخورد در شهرهای مرکزی و بزرگی مثل تهران با برخی نواحی دورتر یا محروم ایران یکسانه؟ عبدالستار دوشوکی رئیس مرکز مطالعات بلوچستان معتقده که اینطور نیست و این موضوع به دلایل مختلف از جمله دور بودن از مرکز و وجود نوعی نگاه امنیتی به برخی نواحی و مناطق چندان جدی گرفته نمیشه.
با توجه به اینکه این حادثه همزمان با اون در آوردن بخیه‌ها در خمینی شهر رخ داده بود، این نشون میده نوعی تبعیض رسانه‌ای وجود داره. با توجه به اینکه حداقل دو امام جمعه در استان سیستان و بلوچستان به این موضوع اشاره کردند، خبرگزاری فارس و خبرگزاری ایرنا هر دو به این موضوع بیان کرده بودند، ولی دیدیم که در رسانه‌های برون مرزی هیچ گونه اشاره‌ای به این ماجرا نشد. باید ببینیم که عکس العمل وزیر بهداشت چی خواهد بود. آیا ایشون از حداقل از این خانواده، همان گونه که از خانواده کودک خمینی شهر دلجویی کرد، از این خانواده هم دلجویی میکنه یا نه؟ که نشون میده واقعا نظر دولت همه مردم مساوی هستند.
اما چند روز بعد از انتشار خبر کشته شدن نوزاد و مادر در بیمارستانی در چابهار بلوچستان، این بار در تهران و پیش چشم عابران در میدان فاطمی، یکی از شلوغ‌ترین میدان‌های تهران، یک زن جوان درست روبروی بیمارستان سجاد تصادف شدیدی میکنه و سر اون به شدت آسیب میبینه. اما انتقال اون به بیمارستان به دلیل دیر رسیدن اورژانس و همینطور تعلل عابران و کارکنان بیمارستان با دست کم 40 دقیقه تأخیر انجام میشه. بشنوید صدای شاهدان عینی این ماجرا رو که در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران دیده های خودشون رو بیان کردن.
اینجا بنده خدا 35 دقیقه وایسر، یه خانم اومد بالا سرش وایسر بودش که از عابرا بودش.
40 دقیقه زمین خوابیده بود بنده خدا.
فلان کارت که آورده، گفتن که دست نزنین چون این باید حتما توسط اورژانس انجام بشه.
آمبولانس اورژانس دیر رسید. خود بیمارستان کی اقدام؟
خود بیمارستان بابا 3 روز طول کشید اومدن.
مردم جمع شدن، یه نیم ساعتی همونجور زمین بود و خون همونجور ازش میرفت، هیچ کس هم بدادش نبرسید.
اما اونطوری که رئیس بیمارستان سجاد به شبکه خبر تلویزیون ایران گفته،